بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی. در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مقامات ارشد حکومت قبلی را به فساد متهم می کند. ایران می گوید هنوز زمان به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان فرا نرسیده. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. نگرانی ها در مورد افزایش موارد اومیکرون، نوع جهش یافته ویروس کرونا در سال نو میلادی. در حالی که افغانستان به خاطر مشکلات اقتصادی به دشواری روبروست، ایران روند اخراج مهاجرین افغان را سرعت بخشیده و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده است. این موضوع را میشنوید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
نیروهای طالبان دیروز با قوای سرحدی ترکمنستان درگیر شدند. برفکوچ در ولایت بدخشان 5 قربانی گرفت. حملات تروریستی در پاکستان در این اواخر افزایش یافته و رئیس جمهور ایران میگوید که این کشور از کشته شدن قاسم سلیمانی انتقام خواهد گرفت. تفصیل اخبار. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان تایید میکند که درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان مرزی ترکمنستان در ولسوالی خماب این ولایت رخ داده است. هلال بلخی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان، میگوید که نیروهای مرزی ترکمنستان 3 روز پیش یک غیر نظامی را کشتند و یک تن دیگر را لاتکوب کردند. ملا محمد شعیب رسالت، والی طالبان در جوزجان، به رادیو آزادی گفت که سوء تفاهم خلق شده بود و موضوع اکنون حل شده است.
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی که باشنده اصلی ولسوالی قرقین خماب بود به شهادت رسانده بودند. با خاطر بررسی هم موضوع دمونجا که رفته بودند، نیروهای کندک لوای سرحدی کدام هم تک سوی تفاهم شده بوده. ترکمنستان کشوری همسایه ماست، روابط نزدیک و خوب امرای افغانه ها از سابق داشته.
در این حال سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان میگوید نیروهای طالبان در پاسخ به حمله نیروهای مرزی ترکمنستان دست به شلیک زدند. با گفته هلال بلخی، در این درگیری به نیروهای طالبان آسیبی نرسیده. ترکمنستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. برفکوچ در ولایت بدخشان 5 قربانی گرفت. یک منبع محلی که خواسته نامش گرفته نشود با رادیو آزادی گفت که برفکوچ ساعت 3 بعد از ظهر دیروز در روستای تاجیل دره ولسوالی راغستان رخ داد. به گفته منبع، تمامی 5 قربانی زرشویان بودند که در کنار دریا مشغول زرشویی بودند. حکمت الله محمدی، یک باشنده ولسوالی راغستان، هم وقوع این برفکوچ و وارد شدن تلفات به مردم را تایید می کند.
مردم ها مصروفی زرشویی یا تلاکاتی بودند که ناگهان برف از بالای کوه و طرف اینا سرازیر می شود و در همی جریان برف آمدن 5 نفر زیر برف می مانند که 4 نفر از ولسوالی های درواز بوده و 1 نفر مربوط به ولسوالی راستان که اینا شهید می شوند.
مقام های بدخشان با تماس های مکرر رادیو آزادی برای معلومات در این مورد دستیاب نشدند. بدخشان در حوزه شمال شرق یکی از ولایت های کوهستانی افغانستان به شمار می رود که همه ساله در فصل های زمستان و بهار شاهد رویدادهای طبیعی از جمله برفکوش بوده است. در نتیجه واژگون شدن یک موتر در مسیر شهرهای هرات تورغوندی حداقل 13 تن زخمی شدند. دکتر محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات، به رادیو آزادی گفت که کودکان و زنان هم مشمول زخمی های رویداد دیروزند.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمالکلاق سرک راتروندی 7 مجروح آوردن به شفاخانه، 3 خانم، 3 طفل و 1 مرد. طبق گزارش های رات امبولانس در این موتر فلنکش بوده، واژگون شده بوده. 6 مجروح دیگه هم که مجموعا 13 تا میشه صورت سرپایی زخم برداشته بودند.
خرابی های جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان محسوب می شود. در ولایت قندهار یک طیاره نو MD سقوط کرده که تلفات جانی ندارد. یک منبع طالبان در قندهار که خواسته نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که این طیاره دیروز در نتیجه عوارض فنی در نزدیکی میدان هوایی قندهار سقوط کرد. امریکا چند طیاره نو MD را برای نیروهای پیشین افغانستان کمک کرده بود. منبع طالبان میگوید که طیاره سقوط کرده، تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. بعد از استیلای طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. انستیتوت مطالعات امنیتی و جنگ در پاکستان گزارش تحقیقاتیش در این مورد را دیروز نشر کرد. در گزارش آمده که در سال 2021 در مقایسه با سال قبلی حملات تروریستی در پاکستان حداقل 56% افزایش یافته است. حملات مسلحانه، انتحاری و بمی شامل رویدادهای اند که در پاکستان بیشتر شده است. خبرگزاری فرانس پرس از بنقل از مقام‌ها و آگاهان در اسلام آباد گزارش داده که افزایش حملات در پاکستان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مرتبط بوده است. تحریک طالبان پاکستان در عقب حملات زیاد در آن کشور قرار داشته. این گروه که با طالبان افغان روابط نزدیک دارد در جریان ماه دسامبر آتش بس را با حکومت پاکستان تمدید نکرد و تلاش‌های اسلام آباد در این مورد ناکام شد. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید تا هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و مایک پومپیو وزیر خارجه سابق آمریکا محاکمه نشده باشند، ایران از کشتن قاسم سلیمانی انتقام خواهد گرفت. سلیمانی که فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، در 3 جنوری سال 2020 میلادی در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکایی همراه با ابو مهدی المهندس رهبر شبه نظامیان کتایب حزب الله کشته شد. رئیس جمهور ایران دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت باید ترامپ و پومپیو محاکمه شوند، در غیر آن مسلمانان انتقام خواهند گرفت. همزمان با 2 سالگی کشته شدن قاسم سلیمانی، اوایل دیروز منابع امنیتی گفتند که 2 تیاره بی پیلوت با نزدیک شدن به تأسیسات نظامی نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بغداد سقوط داده شدند. تا کنون در مورد تلفات جانی ناشی از این حمله جزئیات داده نشده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:08 است. می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمی خواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. به گفته آقای برادر، چهره های سابق حکومت پیشین عادت به چپاولگری دارند و هرگز این عادت را ترک نمی کنند. این مقام ارشد طالبان همچنین ادعاهای رئیس جمهوری پیشین محمد اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید آنان تصمیم گرفتند تا مقامات دولتی حکومت پیشین را در حکومت خود وظیفه ندهند. عبدالغنی برادر در مصاحبه شب گذشته با تلویزیون ملی مقامات حکومت پیشین را به فساد، دزدی و قتل متهم کرد و گفته است که نمی خواهد با دادن مسئولیت به چنین افرادی حکومت خود را بدنام کند. او افزود:
حتی اگر 5 نفر هم باشند تمام نظام را بدنام می کنند، زیرا آنها از عادت خود تیر نمی شوند. هر عادتی که داشتند، چه فساد، دزدی یا قتل، باز هم انجام می دهند.
تا کنون مقام های نظام پیشین درباره اظهارات آقای برادر چیزی نگفتند. این مقام بلندپایه طالبان در حال چنین اظهاراتی میکند که طالبان و جامعه جهانی از طالبان میخواهند که حکومت همه شمول تشکیل دهند. هفته پیش شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفته بود ایالات متحده فهرست 15 نفری را ارائه کرده است که باید در حکومت آنان گنجانیده شود. او گفته بود در این لیست نام محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دستم و برخی دیگر افراد است. مولا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، نیز این خبر را تایید کرده است، اما گفته که این کار امکان ندارد. یکی از شروط به رسم شناختن حکومت طالبان از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی تشکیل یک حکومت همه شمول است که شامل نمایندگان همه اقوام، اقلیت‌های مذهبی و غیره باشد. اما آقای برادر میگوید آنان این شرط را تکمیل کردند و در نظام آنان نمایندگان از هر قوم حضور دارند. اما هشدار می‌دهد که اگر حکومتشان به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر فقر در افغانستان، منطقه و جهان نیز متضرر خواهند شد. معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در مصاحبه خود همچنان درباره حقوق بشر به ویژه آموزش و اشتغال دختران و زنان، مشکلات اقتصادی و تقویت روابط با جامعه جهانی صحبت کرد. او افزود به زودی فرصت آموزش و کار برای زنان فراهم می شود و برای حل مشکلات اقتصادی فرصتهای را برای سرمایه گذاران فراهم می کند و می خواهد روابط خوبی با جهان داشته باشد. عبدالغنی برادر همچنان ادعاهای رئیس جمهور پیشین اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. او گفته که بسیاری از سیاستمداران افغان و مقامات دولتی پیشین در کابل زندگی می کنند و با مردم ملاقات های دارند. او افزود
اگر ما ببینیم همه اینها در جنایات یکسان است. اگر ببینید آنها در اینجا نشسته اند و مردم و جهانیان ملاقات می کنند، آیا برایشان کدام مشکل به پیش آمد؟
منظور آقای برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی است که در کابل هستند و با مردم و برخی مقامات خارجی دیدارهای دارند. با اینکه ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به دلیل نشان ندادن چهره خود و رئیس الوزرا به علت خاموشیش به طور گسترده از سوی مردم مورد انتقاد قرار گرفتند، اما این نخستین بار است که عبدالغنی برادر به مصاحبه با یک رسانه داخلی حاضر می شود، آن هم رسانه‌ای که بر اساس پالیسی حکومت آنان فعالیت می کند.
گزارش بود در مورد این که عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای طالبان مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمی خواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. همزمان با این ایران می گوید زمان آن فرا نرسیده که حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. پس از 15 آگوست که طالبان کابل را گرفتند و چند بعد کابینه سرپرستشان را اعلام کردند، تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. اکثریت از کشورها به شمول ایران از طالبان میخواهند تا حکومت همه شمول و فراگیر تشکیل دهند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که کشورش تا هنوز به مرحله ای نرسیده که حکومت طالبان را در همسایگیش به رسمیت بشناسد. سعید خطیبزاده در یک نشست خبری در تهران گفت که حکومت طالبان باید به سمت حرکت کند که مشروعیت بین المللی به دست آورد.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تأکید هست، هم مورد تأکید ایران، هم مورد تأکید کشورهای همسایه، تشکیل دولت فراگیر که بازتاب دهنده تنوع قومی و جمعیتی افغانستان باشه. ما با همه گروه های افغانستانی، با همشون در ارتباط هستیم، از جمله با طالبان. مواضعمون و نکاتمون با دقت و به طالبان گفته شده. ما الان در نقطه شناسایی اساساً قرار نداریم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که کشورش انتظار دارد تا حکومت طالبان در افغانستان با اقدامهای عملیش بتواند حمایت بین المللی را برای برسمیت شناختنش به دست آورد. ایران با افغانستان نزدیک به 900 کیلومتر مرز مشترک دارد. هنگامی که طالبان میان سالهای 1996 و 2001 در افغانستان حاکمیت داشتند، ایران رژیم آنها را به رسمیت نشناخته بود. پیش از آن که طالبان در ماه اگست کابل را بگیرند، ایران با این گروه روابط نزدیک داشت. طالبان چند روز پس از گرفتن کابل، کابینه سرپرست اعلام کردند که یک زن هم در آن عضویت ندارد. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. محدودیت روی کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان یکی از عوامل اصلی است که نارضایتی جامعه جهانی از حکومت طالبان را افزایش داده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید هر روز حدود 20 پرواز از میدان هوایی بین‌المللی کابل صورت میگیرد. امام‌الدین احمدی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت از این میان 3 پرواز آن داخلی میباشد و از هر پرواز خارجی 6 تا 7 هزار دلار عاید به دست میآید. به گفته او پس از تحولات اخیر پروازها به صورت عادی آغاز شدند و بیشتر پروازهای خارجی به کشورهای چین، پاکستان، ترکیه، دبی و پروازهای چارتر قطر میباشد. هرچند آقای احمدی در مورد مجموع عواید روزانه این اداره جزئیات نداد، اما گفت که تا روزهای بعدی این عواید بیشتر از این خواهد شد. این در حالی است که گفتگوها میان قطر، ترکیه و نمایندگان طالبان به خاطر مسئولیت رسیدگی به امور و میدان هوایی کابل جریان دارد. شماری از مغازه‌داران کالاهای انتیک و لباس‌های افغانی در شهر کابل از نبود فروش و صادرات تولیداتشان شکایت می‌کنند. وحید را مالک یکی از این مغازه‌ها در منطقه شهر نو کابل امروز به رادیو آزادی گفت پس از تحولات اخیر صادرات آنها تقریباً به صفر سقوط کرده و فروش‌هایشان در داخل کشور نیز صفر شده است. وحید الله میگوید بیشتر از این هفته بیشتر از 100 جوره لباس‌های افغانی، دستکل‌های چرمی ساخت وطن را می‌فروختند و این تولیدات به کشورهای بیرونی مانند آمریکا، جرمنی، فرانسه، آلمان و کشورهای اروپایی صادر می‌شدند، اما حالا تمام این کارها صفر شده است. از سوی هم یونس مومن، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این اتاق در همکاری با وزارت تجارت و صنعت تلاش می‌کند تا بازار فروش برای این تولیدات را در داخل و خارج کشور پیدا کند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 77 پول، 1 یورو 114 افغانی و 24 پول، 1 پوند انگلیسی 32 افغانی، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 23 پول، 1000 روپیه هندی 1217 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 550 افغانی.
خبرهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. مسائل مربوط به افغانستان باز هم ادامه خواهد یافت، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. گسترش اومیکرون، نوع جهش یافته ویروس کرونا، در سال جدید میلادی هم به نگرانی ها افزود است. برخی از عرصه های مهم اجتماعی همچنان مختل ماندند. از وضع محدودیت های هم سخن گفته می شود. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید.
عباس، به همونطور که شما گفتین، جنجال صحی ناشی از همگیری ویروس کرونا به سال نو میلادی یعنی 2022 هم سرایت کرده. افزایش شیوع اومیکرون، نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا، در مناطق مختلف جهان بر بخش‌های مهم اجتماعی همچنان اثر گذاشته. به گونه مثال میتوان از تعطیلی مکتب‌ها، لغو پروازها، توقف کار کشتی‌ها در برخی از کشورها یادآوری کرد. اومیکرون میتونه چند بار دیگر هم جهش بکنه و در مقایسه با دیگر انواع جهش یافته ویروس کرونا مثل دلتا گفته میشه که سریعتر سرایت میکنه از یک شخص به شخص دیگر. مقام ها در بخش از کانادا گفتند که مکتب ها به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تعطیل میشن و در عوض آموزش آنلاین شروع میشه. مثلا در ایالت انتاریوی کانادا مقام ها گفتند که رستوران ها، سالن های ورزشی و سینما ها علاوه بر مکتب ها تعطیل خواهند شد، زیرا ایالت به گفته ای اونها برای مقابله با سونامی موارد ابتلا به بیماری کرونا آماده میشه. در برزیل مقام ها به مالکان کشتی های کروز گفتند که خدماتشون متوقف بکنن. از سوی دیگر نزدیک به 5000 پرواز در سراسر جهان برای هشتمین روز پی هم لغو شده. بسیاری ها نتونستن که در مراسم تجلیل از کریسمس و سال نو میلادی از یک جا به جای دیگر سفر بکنن و عزیزانشان را ببینن. در هلند هم تدابیر جدی اتخاذ شده. مثلا مارک روته، صدر اعظم هلند، در 18 دسامبر اعلام کرد که فروشگاه‌های غیر ضروری، رستوران‌ها، بارها، سینماها، تئاترها و موزیم‌ها تا 14 ماه جنوری و مکتب‌ها تا 9 جنوری بسته خواهند ماند. این اقدام‌ها البته که اعتراض‌هایی را به همراه داشته در مناطق مختلف. مثلا پلیس در شهر آمستردام هلند 30 نفر را پس از درگیری معترضان خشمگین با نیروهای امنیتی دستگیر کرد. آفریقای جنوبی اولین کشور بود که از پدیدار شدن اومیکرون در سال 2021 خبر داد. در آسیا کوتاه میگم برتان که مقام‌ها در هنگ کنگ گفتند که از 24 فوریه فقط افراد واکسین شده اجازه دارند که به سالن‌های ورزشی، سینماها و کتابخانه‌ها بروند. اکنون در برخی از کشورها به شمول کشورهای اروپایی مقام‌ها بر گرفتن دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن ضد کرونا تاکید می‌کنند. یک کمی هم در مورد افغانستان بگوییم به شنونده ها عباس اب که وزارت صحت عامه طالبان گفته که تا هنوز دستگاه های تشخیص اومیکرون را در اختیار نداره. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها جریان داره تا وسایل جدید برای تشخیص ویروس در افغانستان هم فراهم شود. به گفته این وزارت تا دیروز که با ایشان صحبت کردیم از مرگ و میر 5 تن به اثر کووید 19 در افغانستان خبر داده شد.
تشکر شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با گزارش در مورد این که گسترش اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در سال جدید میلادی هم به نگرانی ها افزود است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. در حالی که به علت افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان با بحران بشری روبروست، ایران روند اخراج مهاجرین افغان از این کشور را سرعت بخشیده است. این مهاجران اخراج شده از شکنجه، بدرفتاری و اخاذی از سوی نیروهای امنیتی ایران حکایت میکنند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
صدها مهاجر اخراجی از وسط دو کانتینر نیروهای سرحدی ایران و طالبان وارد افغانستان میشوند. پرچم‌های ایران و طالبان بر کانتینرها در سرحد اسلام قلعه نقطه مرزی میان ایران و افغانستان در اعتزاز است. عبدالعمد 41 ساله باشنده ولایت کاپیسا یکی از این مهاجران اخراجی است. نیروهای امنیتی ایران او را به تازگی در شهر تهران پایتخت ایران از سر کار با لباس کارگری دستگیر کرده و به کشورش برگرداندند. او 3 ماه پیش برای کار کردن به ایران رفت و اکنون ناگزیر است که دست خالی به خانه‌اش در ولایت کاپیسا برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از مقام‌های ایرانی شکایت کرد.
کشور همسایه ما دست ما رو نمیگیره که دیگه کشورهای غریبون برو همسایه نباشن میگیره دست ما، شما کمک میکنه، اما ایران همسایه ما باشن هیچ نمیگیره، اصلا سر افغانی ها ظلم میکنه، رد و مرز میکنه دوباره.
مهاجران اخراجی افغان از ایران از آنچه شکنجه و اخاذی سربازان ایرانی در جریان دستگیری و مسیر انتقال به افغانستان میخوانند شکایت دارند. ضیاءالحق 25 ساله باشنده ولایت بلخ میگوید که 3 ماه در یک شرکت ایرانی کار کرد، اما صاحب کارش به جای دادن دستمزد او را به پلیس معرفی کرد. به گفته ضیاءالحق برخورد برخی از نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان توهین آمیز و غیر انسانی است.
سړی چې کار وکړي پیسې هم ځنډوي، زما خپل په شرکت
وخت کار میکنیم پول ما را معطل میکنند. من خودم در شرکت کار کردم اما پول من را نداد، پول دستمزد را به راحتی نمیدهند. در مسیر راه چندین بار ماموران ایرانی از ما پول گرفتند و گفتند که شما را رسانده ایم و تلاشی نکرده ایم، به ما شیرینی بدهید. وقتی که از دادن پول خودداری کردیم در مسیر راه چندین بار بزور ما را مجبور به خرید کردند.
نور به هر دکشت گل بزور پا مرشان اخسله.
در 1 ماه گذشته روند اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته است. عبدالله قیومی عامر اداره مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید که روزانه از 2500 تا 3000 و برخی روزها تا 5000 مهاجر اخراجی از ایران وارد هرات میشوند. با گفته او برخی از این مهاجران از سوی سربازان ایرانی شکنجه میشوند.
افراد مرزی ها اشخاصی هستند که بسیار آسیب پذیر است. یعنی لطکوب شده ای تو اشخاصی هم در پیش ما آمده که بیخی پایشان میده، سردود دستش میده است. در کراچی در ویلچر آورده.
مقام های ایرانی در مورد اظهارات افغان های اخراجی چیزی نگفتند، اما سردار جلال ستاره یکی از قماندانان مرزی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تعدادی از مردم از ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که با کمال احترام با اتباع افغانی برخورد می شود. مقام های محلی طالبان در هرات می گویند که اتهام ها در مورد شکنجه مهاجران افغان در ایران را بررسی و به آن رسیدگی می کنند. شیرمت عمار مهاجر رئیس ارتباط خارجی طالبان در هرات در این مورد بیشتر گفت.
حرکاتی که تبعیضی باشه یا حرکاتی که قصدی باشه که بدون اینکه کدام مهاجر ما اونجا خدای نکرده کسی را آزار کرده باشه بود دشنام داده شه، یا که ما اون موضوعات رو بررسی میکنیم، به او رسیدگی میکنیم. هیئتی که از قبلا از ایران به کابل آمده و ریاست مهاجرین با آنها صحبت کرد.
بر بنیاد یک گزارش سازمان ملل متحد در سال 2021 میلادی 3,616,000 افغان در ایران به سر میبرند که از این میان 586,000 دارای ویزای قانونی، 780,000 پناهنده و 2,250,000 تن فاقد اسناد قانونی هستند. کارشناسان سیاسی افغان در مورد خروج اجباری مهاجران افغان از سوی حکومت ایران چی میگویند؟ احمد سیدی یکی از کارشناسان افغان در این مورد گفت:
از روزی که طالبان اومده به افغانستان از مجموع نفوس افغانستان 10% به ایران رفته، یعنی مخصوصا از حوزه غرب، یعنی از جمله نفوس افغانستان 10% به ایران رفته، در حالتی رفتن است. بنان ایران مشکلات اقتصادی که داره بسیار مشکلات داره، از خاطر از مجبور میشه مهاجرین مسترد کنه. و از طرف دیگه هم تشویش داره که گروه های توریستی اشخاص تخریبکار هم در بینشان نباشه.
حکومت ایران در حال اخراج مهاجران افغان را افزایش داده که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر به طور کمپیشینه افزایش یافته و سازمان ملل متحد هشدار داده است که میلیون ها نفر در این کشور به خطر گرسنگی و حتی مرگ روبرو هستند. مهاجران اخراج شده همانند عبدالحمد اکنون به علت افزایش میزان بیکاری و ناداری در افغانستان با آینده ناروشن مواجهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک وکیل مدافع در ولایت کابل ادعا می کند که چند پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در خانهش مورد لت و کوب قرار گرفته است. فتانه محمدی که وکیل مدافع است و در نظام پیشین در سالن والی و محکمه نیز وظیفه داشته می گوید فرد ناشناس با سلاح دست داشته به خانهش حمله کرده و او را به دلیل اینکه کارمند پیشین دولت بوده شکنجه کرده است. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
یک بار یک نفر ناشناس با بسیار یک وحشت داخل خانه شد و در ای سی سرمت فنگچه را گرفت.
در ادامه تهدیدهای فردی پس از حاکمیت طالبان، فتانه محمدی وکیل مدافع در کابل از لتوگوبش از سوی یک فرد ناشناس در خانه اش روایت می کند. این حادثه حدود 10 روز پیش اتفاق افتاد و پس از آن فتانه در جای نامعلوم پنهان است و ما نتوانستیم همراهش مصاحبه کنیم. اما در مصاحبه که پس از آن روی داد با یک خبرنگار آزاد انجام داده و این گفتگو در اختیار رادیو آزادی نیز قرار گرفته است، ادعا می کند که مرد ناشناس طرفهای چاش دروازه خانه اش را با لگد باز کرده، با قرار دادن اسلحه روی سرش از او پرسیده که آیا وکیل است و کارمند دولت پیشین بوده. فتانه از فیر مرمی نجات پیدا کرده، اما در عکس هایی که در اختیار این خبرنگار قرار داده آثار شدید لت و کوب در بدنش دیده می شود.
پس رفت تا یه سه خانه که رسید سر ما فایر کرد من روی کمپل زدمش که زدم همین مرمی بد شد در دستش، نمیفهم کمپل خورد در کجایش خورد، مرمی بد شد در دیوال خورد. بعد از او که هرچی قید تفنگچه را کش کرد دیگه تفنگچه مرمی تیر نکرد، من در چغز کردن شدم و در فریاد زدن شدم و دروازه بورسی را باز کردم، تمام مردم جمع شدم و یادم فرار کرد. وقتی که فرار کرد امارات اسلامی آمد، چند لحظاتش که آمدن از تاکه و ما که اونجا ذخیره او است، از بین ذخیره او ایره اونمت مسلح امرای چاقو امرای تفنگچیش امرای همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
به گفته فتانه پس از فریادهایش با کمک همسایه ها حمله کننده از سوی حوزه امنیتی حکومت طالبان بازداشت شد، اما تا کنون نمی داند که آیا طالبان قضیه اش را بررسی کردند یا خیر. فتانه محمدی که وکیل مدافع است می گوید 2 ماه پیش نیز از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. برخی فعالان عرصه حقوق زنان با اشاره به افزایش تهدیدها و محدودیتها علیه زنان پس از حاکمیت طالبان می گویند این گونه رفتارها سبب خشم بیشتر زنان و فرار آنها از کشور می شود. تمنا صدیقی فعال عرصه حقوق زنان و یک از اعضای جنبش همبستگی زنان:
یک دست حکومت نشان میده پس او کی است که از آدرس امارت اسلامی استفاده سو میکنه و با زنای افغانستان مساهمت ایجاد میکنه، ولی دولت از موضوع بیخبر است و به خاطر حل از کدام تدبیر هم نداره.
خواستیم دیدگاه تازه طالبان را در این باره داشته باشیم، اما سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله به تماس ما پاسخ نداد و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت در این باره معلومات گردآوری می‌کند و تا تهیه این گزارش جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما پیش از این در قضیه های مشابه وعده سپردند که عاملان آن را بازداشت و مجازات میکنند. پس از حاکمیت طالبان ادعاهای بیشماری از قتل، لتوکوب و شکنجه کارمندانی که در حکومت پیشین کار میکردند گزارش شده است. بیشتر این ادعاها طالبان را مقصر و عامل میدانند. ادعایی که طالبان همواره رد کرده و گفتند آنان بر فرمان عفو عمومی خود پایبند هستند. این وکیل مدافع در حالی از تهدیدها در برابرش سخن میگوید که یک ماه پیش دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بسته شده و فعالیت آن زیر اداره وزارت عدلیه درآمد. با وجود همه اینها اما سرنوشت کسانی که زیر تهدید قرار دارند نامشخص است و شمار زیادی چون فتانه محمدی از ترس جان خود با موقعیت نامعلوم در حبس خانگی قرار دارند. رادیو آزادی.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان سخنان اخیر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان را که گفته بود اگر در کابل میمان کشته می شد رد کرده. ملا برادر در اظهارات دیشبش به تلویزیون ملی گفت طالبان انگام ورود به کابل عفو عمومی اعلام کردند که رئیس جمهور نیز شامل آن می شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان تایید میکند که درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان مرزی ترکمنستان در ولسوالی خماب این ولایت رخ داده. ملا محمد شعیب رسالت والی طالبان در جوزجان هم بر رادیو آزادی گفت که سوء تفاهم خلق شده بود و موضوع اکنون حل شده است. از هنگامی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته. انستیتوت مطالعات امنیتی و جنگ در پاکستان در گزارش تازه تحقیقی گفته که در سال 2021 در مقایسه با سال پیشتر از آن حملات تروریستی در پاکستان حداقل 56% بیشتر شده. محکمه عالی ایالت آنتاریو کانادا در آستانه دومین سالگرد سقوط طیاره مسافربری اوکراین بر فراز تهران فیصله کرد که این کار یک اقدام تروریستی و عمدی بوده است. و قرار است جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش را به اوکراین آغاز کند. این سفر 3 روزه به هدف نشان دادن حمایت از اوکراین در حالی که اردوی روسیه در مناطق مرزی با این کشور به تقویت نظامی پرداخته صورت می‌گیرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام شنوندگان عزیز، اوقاتتان بخیر. من سلطان محمد سربر در یک بحث دیگر رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایات گذشته مجازات نکنند. در این فرمان همچنین آمده که نباید مردم به ترک کشور مجبور شوند. از قول رهبر طالبان ملا هبات الله آخوندزاده گفته شده که افغانها در کشورهای دیگر قدر و عزت نمی شوند، پس هیچ افغان نباید کشور خود را ترک کند. چند روز پیش از این فرمان یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده شد که یک افسر سابق توسط افراد طالبان شکنجه می شود. ملل متحد هم قبلا از قتل‌های فراقانونی در افغانستان خبر داده بود. این سازمان میگوید که 4 ماه حکومت طالبان با آنچه که اتهام‌های فراقضایی، محرومیت زنان از حقوقشان و بحران بشری دانسته می‌شود همراه بوده است. اما طالبان این اتهامات قتل‌های فراقانونی و شکنجه را همواره رد کردند. مفتی صاحب لطف‌الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان و سرمفتش وزارت دفاع را با خود از طریق واتساپ در خط تلفن داریم. مفتی صاحب، رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایات گذشته مجازات نکنند. در این فرمان همچنین آمده که نباید مردم به ترک کشور مجبور شوند. مفتی صاحب، اقدامات شما در موارد تخطی های طالبان چی بوده؟ شما ریاست کمیسیون تصفیه صفوف و بدوش دارین، بفرمایید.
تشکر. کمیسیون تصفیه صفوف غرضی تشکیل شده که کسایی که در مرسمی افغانستان باشند و آنها خصومتهای شخصی را میپالند یا به زور به واسطه زور از دهه مردم را اذیت میکنند، آنها را باید ما اخراج کنیم، یا کسایی که سابقه بدی داشته باشند یا هم فران مردم از آنها نفرت داشته باشند. البته کسایی که بعد از پیروزی مرسمی افغانستان و حکمیت امارات در بر کشور آنها اذیت شدند، در مورد آنها تحقیق خاص صورت گرفته، اونچنان کسایی که اذیت میکرده آنها را دستگیر کرده و بجی قانون چپردیم و به امتان خود همیشه و همچنان مادی برایشان اطمینان میدیم که بعد از این شرط را میتوار مسائلی تکرار خواهد. البته یاد شما باشه که همیجا مردم خصومتهای شخصی هم داشتند و کسایی که در اداره کابل پیشتر کار میکردند آنها بعضی از آنها خوب مردم هم داشتند، بعضی از آنها خصومتهای شخصی را کردند و مردم را اذیت کردند، از این مردم از آنها انتقام میگیرند. البته به زور اصلاح یا به نمایندگی از امارات این کار اگر کسی میکند یا خود را عضو امارات نشان میداد آنها را ما دستگیر کرده و اخراج میکنیم و شما به پنجه قانون میسپاریم.
تشکر مفتی صاحب. در این اواخر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بسیار به گونه وسیع نشر شد که در او یک افسر سابق دیده میشه که از طرف افراد خود طالبان میگویند شکنجه میشه، به گونه آویزان میشه. این مورد شما پیگیری کردین؟ در کجا بوده و از طرف کی بوده و افراد بازداشت شده کی بودن؟
بله، یعنی کسی بود دستگیر شده با دگرمان یا دگرمان رحمت الله بود نام داشت. باید بصراحت بگویم که جرائمی که قبل از حاکمیت رمای مرسمی افغانستان سرزد شده بود معاف است، یعنی ما هم جنگیدیم و اداری کابل که کسایی بودند هم با ما جنگیدند، اون جرائم و جنگی که از طرف ما معاف است، کسی انتخاب نمیگیره. بعد از یک اگر کسی کدام جرمی را مرتکب میشوند یا بخلافی دستورات یا حاکمیت مرسمی افغانستان بغاوت میکنند آنها را ما دست گرفته و همچنان البته همین کس کسی که ورا اذیت میکرد غیر قانونی بود ورا ما دستگیر کرده و همچنان ورا به محکمه سپردیم و کسی که اذیت میشد یعنی کسی که اذیت میدید اون تا هنوز تحت توقیف است.
بسیار زیاد تشکر. مفتی صاحب، امروز خبر تازه ما داشتیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که طالبان شما تلاش میکنین که یک اردوی 100 هزار نفری را تشکیل بتین، اگر در این مورد معلومات بتین به ما بفرمایید.
بلی، در قدم نخست باید بگوین که در قدم نخست ما اراده داریم که یک اردوی جهاز منظم که حدود 100 هزار باشد تجهیز کرده و بغرازی غرازی نفاذ حاکم قانون همچنان غرازی دفاع از کشور خود آماده باشند. البته این در قدم نخست با مطابق با امکانات خود انشاءالله ترامی پرسات میدیم. ضروری است که خاص همین یک صد هزار باشد، لیکن این یک تعدادی است، تعدادی اولی، یعنی در قدم نخست باید همین یک صد هزار نفر باشد.
تشکر مفتی صاحب. یک گپ دیگه ایست که در این مورد همه افسرها و منصوبان اردوی سابق افغانستان آل خانه نشین شدن، شاید اکثرشان بخواین که به اردوی جدید شامل شوند، اما دلهوره دارن، نگرانی دارن، شما چطور اونا را اطمینان میتین که به اردوی جدید بپیوندن؟
کسایی که پیشتر از حکمت امارتی افغانستان در اینجا کار میکردن در اداره قبلی کابل آنها اگر به حق العبد از خود دفاع کرده میتونن، یعنی اگر کدام جرمی را مرتکب نشده باشند در اقتبال مردم، اگر مردم سای آنها دعوت داشته باشند آنها را به محکمه میکشند ما از آنها دفاع کردیم، یعنی مسئولیت قضایی هیچ کس ندارد، چنانچه ما نداریم هیچ کس ندارد آنها هم ندارد. البته به حق الله کدام جرمی که بود معاف شده، اگر آنها میتواند از خود دفاع بکنند و مردم آنها را از آنها نفرت نداشته باشند میتواند که در اردوی جدید مرسمی افغانستان کار بکنند.
در موارد حق العبد شاید محاکم فیصله کرده بودن، اما درباره محبوبیتشان میان مردم شاید موضوع دشوار باشه. موضوع دیگر ایست که اردوی جدید که طالبان سرش کار میکنه از طرف کی تمویل خواهد شد؟ و یک گپ دیگه ایست که 100 هزار نفر از نظر کارشناسان تعداد کافی نیست، اگر کشورهای همجوار در نظر گرفته شود، مثلا بعضی کشورهای همجوار ما اتمی هستن، اسلحه اتمی دارن، بعضیشان راکت میسازن، بعضیشان نیروهای دفاعیشان وابسته به ابرقدرت هاست مثل روسیه و چین. خب طبعا کشور بزرگ است. در مابین از این پنج کشور اگر نیروی داشته باشیم 100 هزار نفری، شما چی فکر میکنین که توازن قوا در منطقه برقرار میشه؟ یعنی
عرض کردم که در قدم نخست اراده داریم که 100 هزار نفر نیرو داشته باشیم. مطابق با این پنج خود این پروسه را شروع توسعه میدیم و بعدا ما و شما ان شاء الله شاهدی یک اردوی قوی و منسجم خواهد بودیم. البته در منطقه و جهان ما کسی را اذیت نمیکنیم، ولی اراده داریم که برای در برخلاف کسی کار بکنیم و همچنان به وطنی به کشور خود و منافع اولیای کشور خود نگریسته امریکا را پیش میبریم. یعنی غرض چیزی نیست که ما در مقابل کدام کشوری تهدید باشیم، بلکه غرض این که ما از کشور خود ارزشهای مادی و معنوی خود دفاع کرده بتوانیم.
تشکر. سید زاکرشاه ساداد، کارشناس مسائل سیاسی، نیز با ما وصل هستند. ساداد صاحب به برنامه خوش آمدین.
درود و سلام بر شما و بر شنوندگان محترم شما.
در مقدمه ما گفتم که رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایت گذشته مجازات نکنند و همچنین ایشان گفتند که نباید شرایط به میان بیاید که مردم مجبور به ترک کشور شوند. شما چه معلومات دارین که منصوبان اردوی سابق افغانستان در چه شرایطی به سر میبرند افغانستان؟ بفرمایید.
متاسفانه در افغانستان تطبیق قانون یکی از مشکلات بزرگ خود در دوره‌های مختلف خود داشته، من جمله در این دوره طالبا هم در دوره اول طالبا و در دوره فعلی در قسمت انتقام جویی ها کمی مشکلات بیشتر افغان ها مواجه هستند، چون وقتی دوباره سر قدرت اینا میرسن یک تعداد را که میشناسن و یا مشخص میکنن و یا بر اساس راپور میباشن شکنجه های بسیار غیر انسانی صورت گرفته. عملا شما از 113 راپور موثق و مستند دیدی که سازمان ملل هم راپورش داره، از طریق میدیا هم و از طریق فیسبوک ها هم به نشر رسیده. این واقعاتی است که در همین دوران کوتاه چند ماه نشان داده شده.
تشکر. اما طالبان میگویند، مقامات طالبان از جمله مفتی صاحب لطف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف با ما هستند در برنامه، اونا میگن موردی محدود بوده و اگر شده هم این انتقام جویی شخصی.
با تمام احترام به جناب حکیمی صاحب، ممکن یا معلومات به اونا دقیق نرسیده که یکی از جمله راپورهایی که مستند شده پیش سازمان ملل آگاهی نداشته باشند، ولی در حقیقت 113 واقعی مستند که پیش سازمان ملل وجود داره این مستند شده و در غیر از چیزهایی که پنهان است و پنهان است از نظر کامرا و میدیا، ولی در حقیقت این تنها در این دوره نیست، حتی در دوره نظام جمهوریت هم متاسفانه این حالت وجود داشت. قماندانان محلی بعض از ولایات و حتی مرکز زندان های خصوصی خودتا داشتن و دولت تا از مسائل آگاه می شد وابجان او کسی که در این حالت در این زندان ها بسر برده و همه درد و آلام و شکنجه ها را کشیدن.
تشکر. مفتی صاحب، سادات صاحب گفتن که در گذشته زندان های شخصی بوده، اقدامات خودسرانه صورت می گرفت. آیا در افغانستان آل زندان ها یا توقیف خانه های شخصی وجود داره؟ یک نفر از مسئولان طالبان مثلا یک نفر مزنون تا چند ساعت میتونه نگهداری کنه یا توقیف کنه؟
بله، با کمال احترام به جناب سادات صاحب باید عرض کنم که در مورد راپور قبلی دیدبان حقوق بشر آنها که رپورت داده بودند در مورد رپورتم از ما متباس سوال کردند. ما گفتیم که یک رپوریم به یک گزارشیم به معنی شده. حالان که ما صدها شکایت در روز مشترک که ما اشماره را برای غرضی شنیدن شکایت یاران کرده ایم. مردم به ما تماس میگیرند. هر جا که کسی اذیت میشه ما رسیدگی میکنیم عملا. یک مثال برای شما بگیم که در یک رپوری به ما رسید که در ولایت اروزگان 43 تن از اعضای استخبارات پیشین دولت کابل و همچنان از اردوی و از اردو از پلیس ملی اداره قبلی در ویتنا دولت اروزگان کشته شدند. ما که معلومات گرفتیم در ولایت اروزگان در رئیس سپسوف برای ما گفت که همی شان همی 43 نفر پیش ما هستند اینجا کار میکنند به کابل بفرستیم یا در خط تلفن با شما وصل کنیم که آنها برای شما اطمینان بدن. همینطور اکثریتی رفرای که داده میشه از بیرون از افغانستان آنها از افغانستان چندان این قدر اندازه خبر ندارند چنانچه ما دائما شما داخل افغانستان هستیم و اگر برای ما کدام مسئله کدام موضوعی میرسد ما فورا رسیدگی هم میکنیم و همچنان تعقیب عدلی هم. البته شما که سوال کردید که کسی که کدام کسی را دستگیر کند توری قانون آنها از محاکم عدلی بالاتر نیستن کسایی که در امارت اسلامی افغانستان مسئول فکار هستند که آنها کسی را توقیف یا اذیت کنند. ما بدی در امی که بسیار سفید فوبلیکین بیشتر از 24 ساعت آنها را هم به حکم مقامی رابری 24 ساعت به پیش خود اگر میداریم تحقیقات میکنیم بعضی به مقامه میسپاریم و جنزیده های شخصی هنوز وجود ندارد.
بسیار جا تشکر سادات صاحب. اظهارات مفتی صاحب شنید، نظر شما در مورد چیز بفرمایید.
یک عمل خیلی نیک، عمل قانونی در تحقیق لایحه قانون سازمان ملل هست و البته ما و ملت افغانستان عزیز استقبال میکنیم و در تطبیق همچه قانون برایشان توانمندی بیشتر میخواییم. خدا کنه که همونطور که اظهار میکنن بتانن عملا هم پیاده بکنن، ولی تا می هفته های گذشته هم یعنی تا می هفته گذشته هم چنین واقعات وجود داره که یک تعداد افراد یا مسئول یا غیر مسئول ولی در بین طالبان جا داره که فعلا برای تفتیش اقدام شده و در حدود نزدیک به 2000 نفر از صفوف خود کشیدن کسایی که دست به همی کارا زدن. بنابراین همی کارا در صفوف طالبان صورت گرفته اما بر اساس اقدامندی ها بوده و یا بر اساس شناخت های منطقی بوده که فعلا اقدام نیک از دری رابطه.
تشکر صدال صاحب. مفتی صاحب حکیمی، شما من حیث رئیس کمیسیون تصفیه صفوف در این اواخر قسمی که صدال صاحب گفتن صدها نفر از صفوف طالبان اخراج کردین، معیارش چی بوده؟ به اساس کدام معیار اینا را شما اخراج کردین یا تنبیه کردین؟
در زمانی که کمیسیون تصفیه صفوف ایجاد شده حدود 3 ماه میگذرد. در این 3 ماه ما توانستیم که 2440 تن را در تمامی ولایت کشور از صفوف نیروهای ملت افغانستان اخراج کنیم با جرایم مختلف. جرایم متنوع است اینجا. بعضی کسا سابقه بد داشته، مردم از آنها نفرت دارند. بعضی کسای اعمال بد هم میکنند، همچنان همی کسایی که مردم را اذیت میکنند اکثر شامی است. و باید یاد آور شود که هم اینا را که ما اخراج کردیم کسایی هستند که بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان با صفوف نیروهای امارت داخل شده و جا پیدا کرده.
یعنی قبلا با طالبان نبودن، بعد از وارد شدن طالبان به کابل
اکثریتشان عرض کردم اکثریتشان بعضی از آنها کسایی هم بودن که پیشتر هم بودن در 20 سال آنها جاد میکردن. بعضم آنها اگر سابقه خوب نداشته باشه یا عالی مردم راضی بود آنها را اخراج کرده و چنان به محکمه شرعی میسپاری.
مفتی صاحب اینا که اخراج میشن از صفوف طالبان بعد از او چی کار میکنن؟ یعنی کدام کار نداشته باشه با چی کارهای رو می آورن؟ یک کسی که مثلا چندین سال جنگیده باشه و دفعتن از صف نظامی خارج میشه کدام راهی وجود داره که بدیل دیگری داشته باشه؟
پیشتر از دی که آنا به صف امارت می آمدن قبل از آن چی کار میکردن؟ کار را میکنن که پیشتر آنا پیشه ایشان بود. اگر نجار بود به نجاری خود برو، اگر خباز بود به خبازی خود برو. ورنه کسایی که از صف آنا را ما اخراج میکنن اکثر کسایی هستن که افراد خودسر هستن. خودسر این معنا داره که پیشتر هم چندان محبوبیت در جامعه خود نداشتن، ولی قابل خدمت بودن برای جامعه خود. ورنه کسایی که اهل باشند آنها را بعد از این اگر این تونست که تنها ما کسایی را در اردوی خود جذب میکنیم که آنها صرف با ما 20 سال جهاد کرده باشند، بود که همه افغانها در این اردوی خود حق دارند. لیکن کسایی را که هر کس از سابقه باشد یا از امروز باشند آنها که مردم را اذیت میکنند یا صف امارت را بدنام میکنند آنها را ما اخراج کرده و همشان برای شمیدون که زندگی با عزت را در منطقه خود بگذارند. البته زیر غزه استخبارات آنها قرار دارند که بعض دست به خشونت نزنند.
تشکر مفتی صاحب. یک مورد دیگه که گفته میشه او ایست که بعضی از افراد طالبان، نظامیان طالبان یونیفرم ندارن و شناختن میشن که مثلا رتبهشان چیست، و بیشتر طالبان هم در صحبتهایشان از رتبه های سابق کار نمیگیرن، مثلا به کلانهای نظامی خود امیر میگوین و شناختن میشن که یک کس در کدام رتبه قرار داره. در این مورد اگه توضیحات بتین.
یونیفرم باید عرض کنم که در سیرنگ چونش بیشتر بود، حالی در سیرنگ طبق خواست امارت هر دولت حق داره که برای خود یک یونیفرم یک رنگ را انتخاب کنه. امارت هم انتخاب کرده است. در سیرنگ برای اردوی ملی پلیسی ملی همچنان برای استخبارات یا امنیتی افراد یا امنیتی ملی زیری ساخت است، انشارت ساخت شده و برای امی امی آنها توضیح میشه. البته باید امی پیشتر که کدام یونیفرم اینجا وجود داشت در افغانستان بسیاری از صدا هزار یونیفرم اینجا است. این باید استعلاق شود، نباید ضایع شود. از این رو از این تا وقتی که یونیفرم مخصوص برای افراد ما، برای افراد مرسم افغانستان ساخته میشه، از این یونیفرم سابقه کار میگیریم. و البته همین تثبیت رتبه و رتبه و بس این که هست انشاءالله در آینده اکثر از اون کار شروع است. مانوس شما در اول گفتید که برای ساخت اردوی ملی کار شروع است. یک هیئت 20 نفری تشکیل شده در داخل وزارت دفاع ملی کار میکنند، شب روز کار میکنند. آنها برای رتبه بندی هم چنان برای بس هم کار میکنند که مثلا بعد از این کسی بنامی تورن جناب باشد، باید بنامی امیر صاحب یا بنامی حاجی ملا صاحب، باید گفتنش و باید بنامی تورن جناب، بنامی جنرال یا بریگ جنرال، باید برایشان خطاب شود. همین ان شاء الله صورت نظر داریم. چون الان حالات ابتدایی است، یعنی چهار ماه میشه از اینکه میگذره که ما وارد کابل شدیم. بعض این مسائل، تمام مسائل از صفر شروع کردیم. وقت دربار میگیره ان شاء الله در آینده ما شما یک نظام منظم را خواهیم داشت.
تشکر حکیمی صاحب. سادات صاحب، در آغاز برنامه ما گفتیم و امروز خبر بارز ما امی بود که طالبان اعلان کردند که آمادگی برای تشکیل یک اردوی 100,000 نفری گرفته شده. طالبان همچنین گفتند که در صورت ضرورت زنان هم در این اردو شامل خواهند بود و افسرهای اردوی سابق افغانستان. شما چی فکر میکنین؟ وضعیت دنبال کردین؟ افسرهای اردوی سابق افغانستان تحت چه شرایطی میتوانند در اردوی جدید جلب شوند؟ سادات صاحب بفرمایید.
البته نظر به اظهاراتی که من تازه شنیدم، فکر میکنم اقدام نیکست برای از اینکه هر کشور برای حالت دفاعی و امنیتی خود با اردو و پلیس و امنیت نیاز داره، ولی او باید مشخصا مربوط یک گروه نباید باشد. اینا همیشه بنام ملی یاد میشه، باید از بخشای مختلف ملت ساخته شده باشه و بدون از اینکه گرایش های سازمانی اقتداری وجود داشته باشه باید هدف ملی تعریف شود. وضوی ملی باید از بین ملت از افشار مختلف ساخته شده و در حد اعظم کوشش شده که مسلکی باشد. و چون طالب ها در شرایط فعلی از حالت مسلکی بودن در بین خودشان عاجز هستند، خواهی نخواهی باید مراجعه به ملت شود و از افراد مسلکی که قوانین را هم در نظر داشته باشند و بفهمند برخورد با مثلا یک اسیر، برخورد با یک مجنون چطور باید صورت بگیره. مثل که سابق هم قوانین در بساط فرمان رئیس جمهور قبلی، قوانین در او وقت نافذ سال 95 بود که از پارلمان تصویب شد و در این رابطه افراد مشخص در اردو، پلیس و امنیت تعلیم داده می شد، بعد با این صفوف جذب می شد.
و درباره تحت چه شرایطی می توانند که افسران سابق به اردوی جدید جلب شوند؟ چه شرایطی باید مهیا شود؟
مطابقت به کشور و قوانین نافذه دولت هر وقت می باشه. طالب ها قوانین را فکر می کنم بر اساس قوانین شریعت می خواهند نافذ بکنند. یعنی تا حال مشخص نیست از کدام نوع قانون اساسی استفاده می کنند، چون موقتا فکر می کنم ابلاغ کردن که قانون اساسی زمان شاه سابق محمد ظاهر شاه مورد تطبیق قرار میتن، اما با چیز از تغییرات اما ما مشخص نساختن چه نوع تغییرات. ولی بر هر حالش یعنی اگر دوباره افسرها و نظامی های سابق جذب میشه، اونا هم باید بر اساس قانونی که قبلا وجود داشت طبعا در چوکات قانون جدید خود باید عیار بسازن و مطابقت با او هدف باید همون ملی بودن باشه، نه سازمانی شدن.
تشکر بسیار جاد. مفتی صاحب حکیمی، آقای سادات تاکیدشان روی ملی بودن اردو بود و ای که سازمانی نباشه، چه تعداد از افسران سابق فعلا در اداره با شما کار میکنن در وزارت دفاع؟
در وزارت دفاع تمام کسایی که پیشتر اینجا کار میکردن هر ما خواستی روزای اول که ما قبل آمدیم برایشان اعلان کردیم از طریق رسانه ها که همیشان بیان همیشان آمدیم، حتی کماندان لیوای حمایوی که شما میفهمید که در تمامی چوکات وزارت دفاع ملی همین مهمتر یک پست مهم است، او را خواستیم بحیثی یک جنرال داریم مسئول خدمتون چون همین کمیته 20 نفری که برای ساختای اردوی ملی تشکیل شده نصفشان از افسرا و کارمندانی تکنیکی و مسلکی وزارت دفاع ملی هستند و هنوزم با ما مسئول فرست، البته یکی اردو است که برایشان اسلحه داده میشه، برایشان تعلیم و تربیت داده میشه، او گفت جدا است همین یکی در چوکات وزارت دفاع ملی است، هنوز ما اردو را تشکیل کردن شروع نکردیم، بعد از این تشکیل میکنیم که وقتی که ما برایشان تمامی ترتیبات تکنیکی و مسائل فنی را بخیر بسر برسانی مسائل اداری ایتای شما بعد از اون بعد بساختار ملی ان شاء الله اقدام میشه. از این رو تا روز که پی پی شما هستن تمام کسایی هستن که آنها پیشتر کار میکرد، در روزای اول ما خودم اعلان کردم در شوکات وزارت دفاع ملی در وزارت دفاع ملی خودم بحیثی سرپرست امور اداری وزارت دفاع ملی کار میکردم، روزای اول ما آمدیم خودم اعلان کردم در جلسه در وزارت دفاع ملی که همه کسایی که اینجا بودن بغیر از وزیر چرا که وزیر بسیار فوق رتبه است، در مورد از او با مقامی رابری باید تفاهم شود، بغیر از او همه کسایی که اینجا کار میکرده حتی ما حضیر هستی معین اینجا که با حیث معینی اولین وزارت فامیلی اینجا کار میکرده اگر بیاید اینجا ما برایشان زمینه خدمت را فراهم میسازیم.
یعنی افسرهای بلند رتبه اردوی سابق با شما هستند. تشکر. ساعت استودیو را که میبینم وقت ما در میجه به پایان میرسه. مفتی صاحب لطف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان و سرمفتش وزارت دفاع، از شما بسیار تشکر میکنم و همچنین از کارشناس مسائل سیاسی سید زاکرشاه سادات و از شنوندگان عزیز خود که ما را دنبال کردند. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامکار باشید.
شب هوای یار کرده و ایرانه، هوای دلبر بیمار کرده و ایرانه، گذاردش که دل ریزم و پایش همشم شب بجانم کار کرده و ایرانه، همشم شب بجانم کار کرده و ایرانه، و ایرانه و ایرانه و ایرانه، گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه، موسیقی
ایران شد از فراقت و ایرانم، دل من ماتمان شد از فراقت و ایرانم، همو رنگ گل ناره که دیدی مثال زعفران شد از فراقت و ایرانم.